سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی سبا و برنامه‌های این شبکه رو شنونده اید. لطفاً اگر برنامه‌های رادیو سبا رو دوست دارید، به عزیزان و دوروبری‌هاتون هم شنیدن برنامه‌های این شبکه رو پیشنهاد کنید. سامان پیامک ما 301055 و موج شبکه رادیویی سبا موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
خنده بر هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست. این جهنم از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس به خم شادی بکن، داروی غم غصه بری، حتی افسردگی در بیمارستان سباست.
بیماران عزیز، خواهش میکنم در هنگام مراجعه به پذیرش سوال بی ربط نپرسید. سرومیان، چرا کسی توی واحد صندوق نیست؟
الان خودم میرم. چشم
مادر اومده حساب کنید؟
بله، کسی هم نیست.
اومدم، بفرمایید چی داشتی؟
و شوهرم رو داشتم دیگه. خدا بگم چیکارش نکنه که همش مریضه.
زنده است؟
بله، این که به سادگی ها نمیمیره. دو روز بستریه، الان مرخص شده.
مادر مریض کدوم اتاق بودن؟
اتاق ته سالون. خواهراش هم این خودشن، هر وقت مریض میشن شوهراشون بدبختن. یکیشون که از بس براش خرج کرد سکه کرد مرد شوهرش.
اینقدر خرجش بالا بود؟
نه بابا، خرج کدومه، از بس اینا خبر میبرن ور ور.
الان گفته خرج کردم.
مادر، دو روز همسرتون توی بیمارستان بستری بوده.
اجازه بده، دو تا خاله داره زنده. هر چی تو خونه ما اتفاق میافتاد میرفتم میگفتم. من فکر کردم گوشاشون سنگینه، تا بگو عین گربه گوشاشون قوی بود.
گربه بویاییش قوی تره.
حالا هر چی، همون شب خواستگاری هم که اومدن همشون خبر داشتن که این مرد چربی داره، قند داره، ولی چیزی نگفتن.
بله مادر، من براتون حساب بکنم.
ای می اومدن خونمون خبر میبردن برای فک و فامیلشون.
که
خواهرش دیگه، مگه نگفتم چهار تا خواهر داره، عین رادیو صدا ضبط میکنن.
رادیو صدا ضبط نمیکنه مادر.
هر چی پشه تو خونمون بال میزد اینا میرفتن میگفتن به خانوادهشون.
خیلی بعد تو خانواده آدم خبرچینی بکنه.
باورتون میشه ما اصلا به کسی نگفته بودیم که قرار ماشین بخریم. خواهرش فهمید، به اون خواهرش گفت، اونم به کل فک و فامیل گفت. تهش هم چی شد؟ پیرمرد گفت دیگه ماشین نمیخرم.
به خاطر خبرچینی؟
نه بابا، پولشو گرفتن خواهرش، گفتن به ما بده قرض. هیچ نداریم تو زندگیمون، نه خونه نه ماشین، بچه‌هامم هیچی ندارم، بدبختن. از بس خانوادهش خبرچینن. دو تا عمه داشت خبرچین خبرچین، ماشاءالله.
شغلشون بوده؟
شغل کدومه؟
مادر خب مسائل خانوادگی درست نیست اینجا مطرح بکنید.
وای چی میگه؟
چیز خاص نگو.
مگه من خبرچینم مسائل خانوادگیمونو بگم؟ بگو چقدر شد، کار دارم میخوام برم. الانم میان عیادت این پیرمرد، خونمون شلوغ میشه. میخوام بگم من اذیتش کردم، این درسته؟
چرا؟
من نمیدونم، غذاشو سر وقت بهش میدادم، قرصاشو سر وقت میدم، بعد خبر آوردن که من بهش نمک دادم. باور کن ما اصلا تو خونه نمک نداریم، کار خواهراشه. من میدونم، با خودشون نمک میارن میزن تو غذای شوهرم.
1,700,000
چه خبر؟ مدت نمک نخریدم چه گرون شده؟
نه مادر، بیمارستان عرض کردم، مداوای همسرتون.
تخفیف بده مادر، این مرد مگه چقدر حقوق بازنشستگی میگیره؟
تخفیف نداره آخه،
به خاطر همسرشون تخفیف بده.
خاله اینم 1,650,000.
چه خبر؟ بچه‌م خونه نداره، مستاجره. دیروز اومده بود میگفت خونه نداری بهم قرض بدی. نوام شهریه مدرسه شون ندارن بدن.
1,600,000.
و پول برگشتن من از کجا بیارم؟ پیرمرد پیاده ببرم خونه؟
1,500,000 خوبه دیگه مادر.
1,500,000 داشتم که قبض آب و برق و گاز رو پرداخت میکردم.
زندگیتون خیلی سخته.
1,400,000 مادر، دیگه راه نداره، اینجا بیمارستان، مغازه که نیست.
شما بیا یخچال خونه ما رو ببین، بعد بگو 1,400,000.
1,300,000
اینم شد تخفیف. شیشه در حال شکسته، پنجره اتاقمون درش خرابه.
1,000,000 خوبه؟
1,000,000 بدم از کجا بیارم؟ پول قرصاشو بدم.
800 800
اینم شد تخفیف اصلا پیرمرد 800 تومن میارزه؟ نهایتش دو ماه دیگه زنده است.
خدا نکنه 500
ماشین لباسشویی خراب شده با دست لباس میشورم.
چطور زندگی میکنید؟
300 تومن فقط پول تخت و اتاق خوبه
و میذارینش رو زمین بخوابه. ما تو خونه تخت نداریم، اصلا تو راه رو میخوابید.
شما انگار از قیمتا خبر ندارید.
نه ما در وسیله سالم نداریم تو خونه. یه تلویزیون داشتم اونم سوخت. یه فرش کهنه دارم وسط پذیرایی، یه صندلی شکسته، 4 تا ظرف یخچالم که سوخته.
نه گفتت خالیه.
نه خب سوخت وقتی چی نذاشتم داخلش.
100 تومن پول اون سرومی که وز کردن به همسرتو.
وز سروم خواست چه کار؟ یه لیوان آب بهش میدادید میخواه تخفیف بده.
هیچی بفرمایید.
این ببرمش؟
بله مادر.
آخرش تخفیف داد؟
بله یه تخفیف جزئی داد.
جزئی بود؟
خب حالا چطور ببرمش؟ ما که وسیله نداریم. یخ بزنه تو را توی هوای آلوده نفسش بگیره بمیره. ما که ندارم. خواهرش هم میان میگن که من کشتمش. دوست داری بهم بگن قاتل؟
وای مادر چه خبر پرستار؟ بگو یا آمبولانس بیاد ایشونو با همسرشون ببرن خونه.
دست شما درد نکنه. بیمارستانم بیمارستانای قدیم. چقدر امکانات داشتن، چقدر تخفیف میدادن.
چی شد؟
خب حق داره، خدماتتون کمه.
شما نمیخواد نظر بدید، دکتر نینی فوق تخصص اطفال همین الان تشریف بردن توی اتاقشون. لطفا به تردید تشریف ببرید داخل نفر یک به اتاق دکتر نینی.
سلام دکتر، بچه‌م استعداد نداره، چیکارش بکنم؟
الان کجاست؟ دکتر گذاشتیمش خونه خالش؟ آخه هوا آلوده است. استعداد فرزندتون رو اول باید کشف کنید. دکتر هر کاری کردیم کشفش نشد.
یعنی در موقعیت‌های مختلف قرار گرفتن ایشون؟
بله دکتر، خونه خالم گذاشتم، هیچ فایده ای نداشت.
خونه عمه منم که گذاشتیم رفت اونجا، ولی خب وقتی برگشت این سیب زمینی بود بی صدا.
نه عزیزم کلم.
متوجه نشدم کلم و سیب زمینی چه ربطی دارن؟ مگه باید چه صدایی بدن؟
این بچه های مردم که وقتی خونه ما میان.
خب نباید استعداد فرزندتون رو با اونو مقایسه بکنید.
دکتر بچه خودمونه، میخوایم این بچه های مردم با استعداد باشه.
بنده هم عرض کردم بهتر استعداد فرزندتون رو با توجه به تواناییاش در نظر بگیرید.
وا رفته خونه عمش، میگم چه خبر؟ چی راجع به من گفتن؟ میگه گفتن مامانه درزش نداره راجع بهش چیزی بگیم. هیچی نگفتن. خب این بچه لابد یه سوتی داده که اونا فهمیدن.
بله سوتی داده، میگه چه خبر بلد نیست. از این بدتر میگم از دایید چه خبر؟ میگه سلامتی. مگه میشه؟ بابا هم مشکل داریم.
بله همیشه با هم دعوا میکنن. 4 بارم به قصد کشت هم دیگه زدن.
خبرچینی که کار درستی نیست.
فامیلای خودمونن دکتر. یعنی چی؟
غریبه که نیستن. من خودم بچه که بودم چنان استعداد خبرچینی داشتم که هیچ کس منو تو خونه راه نمیداد، میگفتن خبرچینم.
منم همینطور. تازه من مامانم میگفت یه بار وقتی بچه بودم خبرچینی کردم، خالم از شوهرش جدا شد.
خب این درسته؟
چرا درست نباشه دکتر؟ شوهر خالم بعدش ازدواج کرد، بیا ببین پولدار شد. خالم هم افسردگی گرفت، 2 سال بعدش فوت کرد.
خب چرا این بچه این پدر مادرش نشده؟ ما که براش کم نذاشتیم، یعنی موقعیت براش ایجاد کردیم. باور کنید اصلا خونه نیست، همش میفرستمش خونه فامیل.
دکتر چیکارش کنیم؟
من برای خودتون مشاوره تجویز میکنم، برید پیش دکتر.
برای بچه‌مون یعنی؟
نخیر برای خودتون که خبرچینی رو ترک بکنید.
لابد بیکارین، یه عمری زحمت کشیدین.
گفتم بریم پیش فالگیر، شما گفتید بیام پیش دکتر.
راست گفتی عزیزم، بریم.
و یعنی چی خجالت بکشید؟ فالگیر چیه؟ دکتر من معذرت میخوام، شما بفرمایید بیرون، بیمار بعدی تشریف برای داخل.
سلام دکتر، بچه‌م عادت کرده هر جا میریم خبرچینی میکنه.
از کی متوجه شدید؟
از وقتی که همه فامیل میفهمیدن که ما تو خونمون چی میگذره.
یعنی برای بقیه خبرچینی میکردن؟
بله دیگه دکتر، واسه خودمون بود که مشکلی نداشتیم.
خب میشه بهشون بگید بیاد داخل باشون صحبت بکنم؟
دکتر کجا بیارمش داخل بفرما.
این بچه‌تونه؟
بله دیگه بچه‌مه.
این که یه عکسه.
پس میخواستیم خودشو بیارم دکتر. نوزاد هوا آلوده است، بعدم میره خبرچینی میکنه.
نوزاد چطور خبرچینی میکنه؟
لابد بلده دیگه دکتر، اگه میووردمش متوجه میشد، بعد میرفت خبرچینی میکرد تو کل فامیل.
شما حالتون خوبه؟
بله دکتر خدا رو شکر، بعضی اوقات سرگیجه دارم، وقتی چشامم میبندم تعادل ندارم، حس میکنم دارم از یه بلندی میافتم پایین.
مگه میشه امروز چرا مریضا اینطور شدن؟
دکتر تاثیر آلودگی هوا نیست؟
نمیدونم خانم، نوزاد در این سن اصلا متوجه اطرافش نمیشه، قادر نیست صحبت بکنه و اصلا فامیل رو نمیشناسه، درکی از خبرچینی نداره.
با چطور نداره دکتر؟ عموش بغلش کرد، بعد بهم گفت شنیدم قراره دماغت عمل بکنه. از کجا متوجه شد؟
خودتون نگفتید؟
نه دکتر، به جز شوهرم کسی نمیدونست. همون روز اولم که اومدن ببیننش تازه به دنیا اومده بود. خالش گفت قنداقش مال خودته، بچه‌م گفته بود، فقط شوهرم میدونست. یعنی کافیه یکی از فامیلامون بیاد خونمون این بچه رو بغل بکنه یا یه لحظه ببینش، هر چی خبر انتقال میده. آخه مادرم از کجا میدونست که من با مایتاب زدم تو سر شوهرم؟ یا بابام از کجا میدونست که ماشین شوهرم زدم تو دیوار؟ یا اصلا برادرم از کجا فهمید که عمدن نامزد زدیشو به هم زدم.
فقط شوهرتون میدونستن؟
بله به اون اعتماد دارم. میدونم هیچ وقت خبرچینی نمیکنه. ولی این بچه میترسم ازش. دکتر چشش یه جوریه.
خب شما هم ظاهرا باید برید پیش مشاور. شوهرتون هم باید بیان چون ایشون هم مشکل خبرچینی دارن.
خب چرا تو این میکنید به شوهرم؟ میگم بچه‌م خبرچینی میکنه.
ایراد نداره بچه‌تون هم بیارید. دیگه کسی هم نفرستید داخل.
دکتر برید خونه استراحت بکنید. به هر حال بعد این دو تا مریض منم باشم مریض میشم. شما دارید چیکار میکنید روبروی در اتاق من؟
همسرم داخله میخوام خبر بگیرم.
باید صبر کنه تا بیان بیرون. کی هست؟
گفتم که همسرم دیگه.
میدونم دکتر جراح چیکار است.
نه خیر قراره بچه‌م به دنیا بیاد.
به سلامتی پسر یا دختر؟
خبر ندارم.
مگه قبلش نرفت مشخص بشه؟
نه دیگه من خبر ندارم.
مطمئنه داخله؟
نه دیگه بی خبرم.
خب چطور اومده استادی اگه بی خبره؟
اومدم خبر بگیرم دیگه.
کی بهت خبر داد که خانم داخله؟
کسی بهم خبر نداد.
یعنی همینطوری بی خبر اومده؟
بله دیگه.
چند سال ازدواج کردی؟
نمیدونم بی خبرم چطور مگه؟
حالت خوبه؟
نمیدونم.
تو که باز زدی بیرون بیا برو تو اتاقت.
پرستار مریضه؟
نه پس رئیس بیمارستانه.
میگم خبر نداری که بچه‌ت به دنیا میاد؟
به دنیا میاد بس صبر داشته باشی.
همسرم چی میشه؟
بعد میگم خبر بگیرم بهت بگم.
چطور میشه یه آدم قاطع کنه از دنیا بی خبر باشه؟ بعدم نیستا از هیچ خبر نداره.
حالا شما خیلی از دنیا خبر دارید؟
به اندازه خودم خبر دارم.
واقعا که بیماران دکتر سبا لطفاً به ترتیب تشریف ببرید داخل نفر یک به اتاق دکتر سبا.
سلام دکتر خسته نباشید.
اجازه بده من صحبت کنم.
بله بفرما عزیزم.
مگه من خبر دارم؟ تو یکی خبرچینی میکنی؟ خانواده‌ت هم خبرچینن. تو بگو
مشکلتون چیه؟ مشکل که چه عرض کنم، من دیشب اومدم خونه دیدم برادر پدر خواهر مادر همه فک و فامیل همسرم دارن راجع به خانواده من صحبت میکنن.
دکتر اونم صحبت دلسوزانه.
بله دکتر داشتن دلسوزی و دوستانه صحبت میکردن که خانواده من شب عروسی انگشتری که برای نامزدی خانمم گرفتم و بردن.
نبردن دکتر، دزدیدن.
دلسوزانه میگفتن.
دقیقا دکتر، من فقط گفتم که تهمت زدن کار درستی نیست. وقتی شما خبر ندارید این حرفا رو نزنید.
البته اینطور نگفته، با لحن توهین‌آمیز گفت.
بله گفتم جسارتا اولش.
خب بعد چی شد؟
پدرشون زنگ زد به بابای من، هرچی تو دهنش در اومد گفت.
مادرم هم زنگ زد به مادر شوهرم، همونها رو تکرار کرد.
برادر و خواهرش هم زحمت کشیدن زنگ زدن به برادر و خواهرم، همون چیزا رو گفتن.
خب
پدرم رفت تو کما، مادرم هم فوت کرد از ناراحتی.
خدا رحمتش کنه. چرا؟
چون جنبه نداشتن ازشون انتقاد کنیم.
الان برای چی اومدید؟
آها من میگم اول بریم مراسم مادرم، بعدش هم بریم پیش پدرم. همسرم میگه
من میگم بذارین تو حال خودشون باشن، مزاحمشون نشیم، میریم اونجا بعدم خبرچینی میکنن من قاتلم.
نه عزیزم فرهنگشون بالا.
فرهنگ کدومه؟ دعوتمون کردن، من میدونم منظور داشتن، اینا خبرچینن.
اولا کار شما و خانوادهتون اصلا درست نبوده. شما باعث شدید اونا
چی گفت؟ تو بهش گفتی حرفا رو به من بزنه؟
اصلا ابدا. دکتر چه کار داره که همسر من اشتباه کرده یا نکرده؟ پدر شوهر من و مادر شوهر من و خانوادهش باعث بانی این بدبختی من شدن. اونا خواستن انتقاد بکنن، خانواده من انتقاد پذیر نبودن.
آفرین.
بنده خدا به خاطر خبری که دادن مادرت فوت کرده.
تو بهش گفتی من قاتلم؟
بریم عزیزم، اصلا هر چی تو بگی. هی میگم آقا دخالت نکن تو زندگیمو. دخالت میکنه.
و بی ادب با خودشون درگیرن. دکتر دیگه مریض نداری. پایان وقت کاری خودم، لطفاً سکوت را رعایت بفرمایید.
خیلی متشکریم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. در بین شما مخاطبان خوب و عزیزمون هستن کسایی که خیلی لطف دارن به برنامه‌های رادیو سبا و طرفدار تعدادی از برنامه‌های این شبکه هستن. پیشنهاد می‌کنیم اگر مایل هستید حتما با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در اختیار همکاران خوب من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما قرار بدید. اما اگر انتقادی دارید نسبت به برنامه‌های این شبکه خیلی خوشحال میشیم اونها رو با 301055 در میون بگذارید. سامان پیامک شبکه رادیویی سبا. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه از شما سپاسگزاریم.
دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یاد عشق ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم تا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونن همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره دمه تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستان جبونه دلمون دریا یا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدم دروغه خوابه و رویا دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم تا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره دم تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستامون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه خواب و رویا دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم تا دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. گفتم براتون که رستم پسر زال و رودابه که فرمان روایان سیستان و تحت پادشاهی منوچهر شاه بودن، در آغاز جوانیه و تازه پهلوانی و جنگاوری را شروع کرده. در همین دوران سن منوچهر شاه به 120 سال رسیده بود. منوچهر میدونست دیر یا زود زمان مرگش فرا میرسه. برای همین مجلسی تدارک دید و بزرگان و موبدان و دلاور مردان و فرزندانش رو به این مجلس دعوت کرد. مردمان هم در همون حوالی حضور داشتن تا ببینن نتیجه این مجلس چی میشه. منوچهر شاه از جاش بلند شد و برای بزرگان شروع به سخنرانی کرد که این تخت شاهی فسون است و باد، بر او جاودان دل نباید نهاد. مرا بر 120 شد سالیان، به رنج و به سختی ببستم میان. منوچهر یادآوری کرد که با دلاور مردی تونسته بر سلم و تور پسران طغیانگر فریدون پیروز بشه و انتقام خون ایرج رو از اونها بگیره. بدیها رو از بین برده و در تمام طول دوران پادشاهیش مردمان از او راضی بودند. بعد رو کرد به پسر بزرگترش نوذر و گفت بعد از من تو جانشین این تاج و تخت کیانی خواهی بود. نوذر رو به فرمانبری از خداوند اندرز داد. بعد هم به اومدن پهلوانی نو که همون رستم باشه و احتمال تاخت و تاز افراسیاب به ایران اشاره کرد. از این پس بیاید ز ترکان سپاه، نهند از بر تخت ایران کلاه. و از این نو درختی که از پشت زال برآمد کنون برکشد شاخ و یال، از او شهر توران شود بی‌هنر، به کین تو آید همان کینور. منوچهر شاه نصیحت‌هاشو به جانشین و پسرش نوذر گفت و بعد هم بدون اینکه بیماری و رنجشی داشته باشه دیده بر هم نهاد و قالب تهی کرد. چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت، ز کیوان کلاه کیی برفراشت. در دوران نوذر همه چیز تغییر کرد. انگار نوذر هیچ بویی از مردونگی پدر نبرده بود. بی‌عدالتی در همه جا گسترده شده بود. تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. مردم از دست نوذر به ستوه اومده بودند و نمیتونستن مثل دوران منوچهر در آرامش زندگی رو ادامه بدن. فقر و گرسنگی در سراسر سرزمین اهورایی یافت میشد. تعداد زیادی از کارگران و دهقانان برای به دست آوردن یک لقمه نون به سایر سرزمین ها مهاجرت میکردن. کشاورزا که نمیتونستن زمین های خودشون رو با خودشون حمل کنن و کوچ کنن، دست به ساختن سلاح زدن و گروه های رزمی تشکیل دادن تا علیه حکومت مرکزی قیام کنن. نابسامانی ها اوضاع مملکت رو بسیار وخیم کرده بود. خود نوذر هم شستش خبردار شده بود که مردم تمایلی به حضورش به عنوان پادشاه ندارن و دیر یا زود احتمال داره که علیهش قیام کنن. با خودش فکر کرد چه بکنم و چه نکنم. به این فکر افتاد که به سراغ سام نریمان بره. به سکسار مازندران بود سام، فرستاد نوذر بر او پیام. سام نریمان اون موقع در مازندران بود. نوذر نامه ای نوشت و اون رو به یک پیک داد و گفت نامه رو به سام نریمان برسون و بهش بگو هرچه زودتر به اینجا بیاد و ما رو راهنمایی کنه. سام نریمان به محض اینکه نامه رو دریافت کرد از مازندران راهی پایتخت شد. به پایتخت که رسید مورد استقبال گرم بزرگان قرار گرفت. بعد هم بزرگان بیدرنگ یک جلسه‌ای باش گذاشتن و بهش گفتن نوذر فرد ستمگریه و به هیچ عنوان شبیه پدرش منوچهر نیست. نوذر باید کنار بره. هیچ کسی مثل خودت لیاقت پادشاهی این سرزمین رو نداره. تو باید پادشاه باشی. سام نریمان همه افراد جلسه رو به آرامش دعوت کرد. بدیشان چنین گفت سام سوار، که این کی پسندد ز من کردگار، که چون نوذری از نژاد کیان به تخت کی بر کمر بر میان، به شاهی مرا تاج باید بسود، محال است و این کس نیارد شنود. سام گفت چنین فکری اصلا شایسته نیست و نابخردانه است. چطور میتونیم چنین کاری رو بکنیم؟ اگر پادشاهی از یک خاندان به خاندان دیگه برسه، احتمال داره تبدیل به یک رسم بشه و همواره بعد از مدتی سلسله‌ای بره و یک سلسله دیگه بیاد روی کار و همینطور آشوب‌ها در طول تاریخ ایران زمین ادامه پیدا کنه. به همین دلیل از بزرگان خواست که این نظر و این عقیده رو کنار بذارن. به بزرگان گفت که خودم به نزد نوذر میرم و باهاش صحبت میکنم. از طریق صحبت کردن میتونم اون رو به راه راست هدایت کنم. سام نریمان به قصر نوذر پا گذاشت. در مقابلش ادای احترام کرد. پیشگاه نوذر رو بوسید و گفت تا آخرین قطره خونش در رکاب نوذر خواهد جنگید. سام خودش رو فردی میدونست که حافظ تخت پادشاهی نوذره. در ادامه از دادگری پادشاهان پیش از نوذر تعریف کرد. گفت تمامی پادشاهان این سرزمین افراد دادگری بودن. اگر تو بخوای بر این مردم ستم کنی، همین مردم جواب تو رو خواهند داد. به نوذر در پندها را گشاد، سخنهای نیکو بسی کرد یاد. نوذر تحت تأثیر پندهای سام قرار گرفت و از کرده های خودش بسیار پشیمان شد. به سام نریمان قول داد که رفتارش رو تغییر بده و تمامی کارهایی که انجام میده در جهت رفاه مردم سرزمینش باشه. بعد از اون عهد و پیمان بستن. نوذر بر تخت پادشاهی نشست و سام نریمان هم برگشت به همون مازندران. اما داستان به خوبی و خوشی اینجا تموم نشد. در توران زمین همون جوری که منوچهر قبل از مرگش هشدار داده بود، آتش دشمنی در حال شعله گرفتن بود. اما برای شنیدن ادامه ماجرا باید تا برنامه بعدی صبر کنید. در برنامه بعدی براتون ماجرای جنگ ایران و توران رو خواهم گفت. تا اون ساعت به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار و نگهدارتون.
زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم و میدم. اسم ایران رو لبامه، این یه عشق نه یه عادت، حکم بوسیدن خاکم واسه من شده عبادت. من یه ایرانیم تا اونور دنیا که باشم، مگه میتونم یه لحظه از اصالتم جداشم؟ زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونمو میدم. جز به پرچم سرنگت سر به هیشکی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم. واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم، هیچ کجا ایران نمیشه. ایران Thank you.